صفحه 363. دعوای آلمان شرق و غرب و اختلاف آلمان و فرانسه بر مسائل آلزاس و لورن و گفتگوی فرانسه و اسپانیا بر سر پیرنه و طوایف باسک ادعای ما را ثابت می‌کند که همیشه همسایه‌ها بدترین دوستان و بهترین دشمنان همدیگرند. بی خود نبود که در قدیم همسایه‌ها بعض چیزها را که داشتند از همدیگر پنهان می‌کردند. یک روایت محلی دهاتی ما که در اول افسانه‌ها برای بچه‌ها گفته می‌شود با این آهنگ شروع می شود. اوسونه سیسونه افسانه سیستان است. پلو پختم دونه دونه، همچی خوردم که همسایه ندونه. و باز درست می گفتن قدیمی ها که به زنها دستور می دادند پشت بشو کن، نمک چشو کن، و ظاهرتر آن این است که گفتند نان را باید در پناه دندان خورد. توضیح حاشیه و همه اینها جغرافیایی گرسنگی ادبی است. ادامه متن. اگر همگاهی اتحاد و دوستی ظاهری فیما بین بسته شود، از ترس یک همسایه گردن کلفتری است، وگرنه آن حسرت باطنی هرگز از ته دلها زائل نمی شود. دولت‌های اسلحه فروش و آنطور که در بالای دکان‌های اسلحه فروشی پیشاور دیدم، سوداگران اسلحه خوب از این اختلافات همسایگان اطلاع دارند و ضمناً ذخایر آنها را هم می‌دانند و به همین حساب همانطور که گفتم به جای اینکه استعمار را به شرق ببرند، مستعمره را به در خانه خود می‌کشانند. صفحه 364 حساب اسلحه فروشی. فکر نکنید که بی حساب حرف می زنم. من هرچند در زندگی خیلی بی بند و بار و در نوشته هایم گاهی سهل‌انگار بوده اما در این مورد حرف هایم خیلی هم بی حساب نیست. شاید تعجب کنید که به قول مجله اشپیگل آلمانی در سال 1970 میلادی 1349 شمسی دولت لیبی تنها تعداد 110 شکاری بمب‌افکن میراژ به قیمت 400 میلیون دلار به فرانسه سفارش داده است که به تدریج و کم و بیش این میراژ ها تحویل می شود. البته لیبی این مرغکان خوشپرواز را برای این نمی‌خواهد که لای پله شب عید بگذارد، ولی باعث می‌شود که مردم ساحل سن شبی را میراژ پله بخورند. یک مؤسسه سوئدی حساب کرده است که در همین چند سال اخیر کشورهای کم‌رشد بیش از 200 میلیارد دلار وسایل دفاعی خریدند و از میان کشورهای عربی حدود 9 تا 11 درصد کل عواید خود را صرف خرید اسلحه و سرمایه‌گذاری دفاعی کردند. این سلاح‌ها تنها از کشورهای آمریکا و اروپا صادر نمی‌شوند. مسکو صاحب کبوتر صلح هم تا کنون 1500 کبوتر جت به دوستان خود داده است که مصر 750 فروند و هند 100 فروند و افغانستان 57 فروند و عراق 201 فروند و کوبا 149 فروند و الجزایر 122 فروند و سوریه 110 فروند دریافت کردند و ارزش سلاح‌هایی که تنها در سال گذشته شوروی به جمهوری متحده عرب داده بیش از 2500 میلیون دلار بوده است و 4000 کارشناس روسی بر محل مصرف این هدایا در آن کشورها نظارت دارند. توضیح حاشیه. این کلمه فروند هم از آن کلمات فرهنگستانی است که من معنای آن را نمی فهمم. باز اگر پروند بود، نصف آن درباره هواپیما راه به جایی می برد که با کلمه پر و پرواز بستگی داشت. اما چه توان کرد؟ مردم قبول کردند و پسندیدند و هر چه مورد قبول عام شد از قبول آن گزیر نیست. گویا میرزا مهدی خان آن را به کار برده. شاید هندی بوده است. یک وقت مردم خیابان جنگل سایی را که وزرای وقت برادرانه بین خود قسمت کردند به طعنه به نام خیابان وزرا نامیدند. حالا که این مسمی صورت رسمی یافته و همه جا بدین نام مشهور است و قبح آن هم از میان رفته و شاید روزگاری بگذرد و دیگر وزیری هم در آن نباشند، ولی مهر خیابان وزرا بر روی آن خواهد ماند. چندان که در بوشه هم هنوز خیابانی به نام ظلم‌آباد معروف است به مقیاس محله حلبی آباد آبادان و مفتاباد تهران. اگر یادتان باشد مردم دانشکده الهیات امروز و معقول و منقول دیروز را یک وقتی دانشکده شنگول و منگول می گفتند و البته آن نیز طعنه بود. یک وقت یک نفر نامه‌ای به این دانشکده فرستاده بود به این عنوان: دانشکده شنگول و منگول خدمت حجت الاسلام آقای مشرف شود. پوزشی نامه را راست برده و تحویل دانشکده داده بود، چنانکه گویی از نظر او این تسمیه رسمیت داشت که الاسماء تنزل من السماء. اصولاً خود مردم بزرگترین و بهترین فرهنگستان هستند. کلمات را آنقدر خوب انتخاب می کنند که محال است بشود بهتر از آن پیدا کرد. مثلا کلمه سگدست یا هرزگرد در اتومبیل چیزهایی است که به فکر استادان لغت نمی‌رسد. یک روز دکتری به دکتر دیگر می گفت امروز گلدوزی داشتم و بعد اصطلاحات فنی پزشکی و اختصاصی آن را با یکدیگر رد و بدل کردند. معلوم شد دکتر جراح پلاستیک است و آن روز دختری را که پاک باخته بوده به حال اول برمی گردانده و این اصطلاح را اطبا برای آن عمل جراحی خاص به کار می برند. و گویا این روزها مشتری فراوان هم دارند. گویی درست مفهوم این شعر دریده شاعر خودمان را در نظرشان بوده است. مستورگلی که پرده اش دامن توست، سربسته به سان چشمه سوزن توست، هر لحظه شکفتن و دیگر قنچه شدن، رسمی است که مخصوص گل گلشنی توست. حالا فرهنگستان اگر جرأت دارد بیاید و این اصطلاح را از زبان دکترها بردارد. ادامه متن. نباید فراموش کرد که تنها یک هواپیمای جنگی گاهی حدود 100 میلیون تومان قیمت دارد و این آهنهای گرانتر از طلا پی در پی به دریاها سرنگون می شوند و باید جای آنها را پر کرد. و این مصارف غیر از اتلاف سرمایه های جان مخلوق خداست که فیلمثل در جنگ 1967 میلادی 1346 شمسی مصر تنها 20,000 تن قربانی داده است. همه این حرف ها برای این است که به قول روزنامه لاماند این ریک های داغ سواحل خاورمیانه و خاور نزدیک بیش از 60% هیدروکربور نفت عالم را در زیر دامان خود نهفته داشتند. حالا تا حدودی روشن شد که ما مردم شرق چرا و چگونه اغلب میراژ استیک و کربور کباب و یا کوکتل مولوتوف صرف می کنیم. و باز روشن شد که چرا و چگونه است که هیچ وقت یک صلح پایدار در این سرزمین‌های دلانگیز برقرار نمی‌شود و آسایش و امنیت چیزی شده که باید در بابان گفت به هیچ حیله در آغوش در نمی‌آیی مگر تو را ز نسیم بهار ساختند. علت تا حدودی روشن است. همین‌ها که میراج را به لیبی می‌دهند، کشتی جنگی را هم با یک مانور ماهرانه به ساحل حریف همسایه می‌رسانند و بعد می‌گویند سربازان اسرائیلی کشتی‌ها را از بندرگاه مارسی دزدیدند. شما را به خدا حرف چقدر خنده‌دار است. اگر یک دانه آبنبات از یک فروشگاه پاریس کسی بردارد و پول آن را ندهد، هزار چشم الکترونیکی یا دختران آسمانی چشم متوجه او هستند و هزار آینه کار او را غمازه می‌کنند. آن وقت آیا باور کردنی است که چند ناو جنگی از یک بندرگاه مهم فرانسه گم شود و کسی متوجه نشود؟ صفحه 366 تیر خور. این روزها همه کشورهای اسلحه فروش با طرفین دعوا جنگ و گریز دارند و وقتی کسی را رو این تن می کنند همیشه یک جای تیر خور برای او باقی می گذارند که همین یک جای تیر خور حتی آشیل ها و زیگفرید ها و اسفندیار ها را از پا می اندازد. همین رو این تنان چون این سرنوشتی داشتند. آشیل قهرمان بزرگ یونان را در چشمه‌ای فرو کردند که رو این تن شود. هنگامی که خواستند او را به آب فرو کنند با دو انگشت قوزک پای او را گرفتند و یک بار به سر او را در آب فرو کردند و بیرون کشیدند. البته تمام بدنش رو این تن شد و تیر به هیچ جای او کارگر نمی شد مگر یک جا. همان قوزک پا و جای انگشتان آن کسی که او را در آب فرو کرده بود. حریف از این نقطه ضعف خبر یافت و تیر خود را درست بر قوزک پای آشیل زد و تیر زهرآلود کار او را ساخت. به گمانم این که اروپایی ها در مثل می گویند بر قوزک پایش لعنت اشاره به این افسانه باشد. زیگفرید قهرمان افسانه ای قدیم آلمان ها که خط معروف دفاعی زیگفرید به نام او نامیده شده بود نیز رو این تن بود. او هم در چشمه خونی که آدمی را رو این تن می ساخت آبتنی کرده بود. منتها هنگامی که لخت شد و خواست وارد چشمه شود در همان ساعت برگ درختی از شاخه افتاد و بر پشت او چسبید. او داخل چشمه شد و سپس بیرون آمد در حالی که تمام بدنش رو این تن شده بود جز یک نقطه و آن نقطه جای همان برگ بر پشت او بود که متاسفانه درست مقابل قلبش قرار داشت و دشمن از این نقطه ضعف او آگاهی یافت و بر پشت او تیر انداخت. در نقطه‌ای که جای برگ بود پیکان فرو رفت و گذر کرد از مهره پشت او و بر قلبش نشست و زیگفرید را از پای در انداخت. ما می دانیم که اسفندیار خودمان هم رو این تن بود و رستم به هر جای او تیر می انداخت کارگر نمی شد. سیمرغ رستم را خبردار کرد که تنها چشم اسفندیار است که رو این تن نیست. رستم از این نقطه ضعف حریف آگاه شد و تیر بر چشم اسفندیار زد. چنان که همین یک تیر اسفندیار را از پای در افکند و رستم که قهرمان بی نظیر خود را از پای در آورده بود. قهرمانانی شروع به رجزخوانی کرد که من از شست تو شست تیر خدنگ، بخوردم ننالیدم از نام و ننگ. تو از زخم یک تیر چوب گزین، نهادی سر خود به قرپوس زین. توضیح حاشیه: اسفندیار در خانه چهارم با گردونه و صندوق به کام اژدها فرو می رود و خون سراپای او را فرا می گیرد، به جز ششمان او را که به واسطه بیهوش گشتنش بسته می شود. این شسته شدن در خون اژدها سبب رو این تنی او می گردد و باعث می شود که هربه بر هیچ عضو او کارگر نشود، مگر بر ششمان او. قرینه بر این احتمال این است که جزء اساطیر آلمان در باب زیگفرید آوردند که چون به خون اژدها شستشو کرد رو این تن گردید. مجله مهر سال دوم شماره مخصوص فردوسی. آن روز که این کتاب تجدید چاپ می شد و جنگ ایران و عراق هنوز اوزار خود را به زمین ننهاده بود، یک تاجر 42 ساله آمریکایی به نام یان اسمالی خیال داشت 80 تانک به ایران بفروشد و 8000 موشک ضد تانک به عراق. البته او را به علت تقلباتی که کرده بود به محاکمه کشیدند، ولی عجب نیست که در محاکمه او را تبرئه کردند. اعضای دادگاه با اینکه مسلمان نبودند به خوبی مضمون شعر ما را می دانستند که زهر طرف که شود کشت سود اسلام است. ادامه متن. صفحه 368، هدف یا وسیله. این دولت‌های بزرگ هم که دولت‌های کوچک را در چشمه سلاح‌های افسانه‌ای خود رو اینتن می‌کنند، همیشه یک قوزک پا یا نقطه ضعف برای غلبه بر حریف باقی می‌گذارند. و الا فی المثل موشکی که در مصر یا ژاپن جای گرفته باشد، ولی فرمان آتش کردن آن در مسکو یا واشنگتن باشد، معلوم است که چگونه صاحب خود را رو اینتن می‌کند. چه بسا که گاهی سر همین موشک‌ها از جهت تل‌آویو به طرف قاهره تغییر جهت دهد. در روزگاران قدیم ارتش همیشه وسیله بود برای یک هدف که آن آسایش مخلوق باشد. اما آنها که فقط هدفشان تقویت سپاه‌ها باشد بدون آنکه آسایش برای خلق پیدا شود، مثل کسانی هستند که تمام عمر را به تحصیل و فرا گرفتن زبان خارجی بگذرانند بدون اینکه از این زبان فکری را منتقل سازند. زبان خارجی وسیله است برای آموختن و فرا گرفت چیزهای دیگر و تا حد معینی باید وقت آدم را بگیرد، نه تمام عمر را. سپاه و ارتش هم وسیله است برای رفاه اقتصادی و امنیت و گشایش کار مردم. اگر تمام بودجه ها صرف وسیله شود، پس هدف کجا خواهد رفت؟ جلال الدین خوارزمشاه که می گفت من جهانگیرم نه جهاندار، مثل چنگیز و ناپلئون و هیتلر و آنیبال هدف را فدای وسیله کرده بود. حتی نادرشاه خودمان هم که از دهلی تا تفلیس ساخت، به وسیله بیش از هدف پرداخت. امروز هم وقتی می‌بینیم که در سال 1969 کشورهای ضعیف 2421 هواپیما و بیش از 683 هلیکوپتر برای مقاصد نظامی خود می‌خرند و در 1968 20 کشور غیر صنعتی ارتش خود را با موشک مجهز می‌سازند و حتی رئیس دیوان کشور آمریکا آشکارا می‌گوید که مبلغ 700 میلیون دلاری که از طرف سازمان خوراک برای صلح در اختیار بعضی کشورها گذاشته شده صرف خرید اسلحه شده است، در این صورت یا باید گفت که خوراک صلح میراج پلو است، یا اینکه باید قبول کرد که بسیاری از هدف‌ها فدای وسیله شده است. نقل از مجله اشپیگل خواندنی‌ها شماره 42 سال 31. دلیل دارم، همان که میراج به لیبی می‌دهد، بر طبق روایت روزنامه فیگارو شماره 8220 آری همو، یعنی دولت فرانسه در سال 1967 سال جنگ مصر و اسرائیل مجموع رقم معاملاتش با دولت اسرائیل 32 میلیون و 660 دلار بوده است و حالا که این رقم در سال 1970 سال گذشته به 60 میلیون و 830 هزار دلار بالغ شده، یعنی 100% معاملات او با اسرائیل افزایش یافته است. شیطان میگوید آدم هم قول ناصر خسرو شود و بگوید خدا یا راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چخیدن. پلنگان را دهی چنگال خونریز، به آهو می دهی پای دویدن. لب و دندان ترکان خطا را بدین خوبی نبایست آفریدن، که از دست لب و دندان ایشان به دندان دست و لب باید گزیدن. حقیقت این است که همه این کارها را کشوری کرده که مهد دموکراسی و آزادی لقب دارد و در زمان همان قهرمان بزرگی صورت گرفت که می گفت هدف اصلی و اساسی انسان و آزادی او در جهان است. توضیح حاشیه: از یادداشت‌های دوگل قهرمان فرانسه. اما به هر حال همین فرانسه یک مجسمه برای مردم رومانی هدیه داده است. آن مجسمه را در پارک بزرگ وسط بخارست شیتو ماگرا نصب کردند. این مجسمه مادری را نشان می دهد که پیشانی فرزندش را که سرباز است و به جبهه می رود می بوسد. در زیر آن نوشته شده است هدیه مردم فداکار فرانسه به مردم رومانی، یادگار جنگ بزرگ. نمی دانم حرف ملا را باور کنیم یا دم خروس را. ادامه متن. اما متاسفانه باید گفت همه اینها آزادی را دوست دارند، ولی برای خودشان و انسانیت را می خواهند، منتها در چهار گوشه کشور خودشان و در این میان قلعان سردار فرانسوی از همه گیراتر و پیرایه‌تر است که خطاب به سربازان خود می گفت می خواهم یک چیز را خوب توی گوشهایتان فرو کنید. با مردن در راه وطن نمی توان در جنگ پیروز شد. باید کاری کنید که سربازان دشمن در راه مملکت خودشان کشته شوند. صفحه 370 قنچه دهان من بیا. در عالم سیاست این دلسوزی ها و انسان دوستی ها و نوآپرستی ها و بعضی کاغذ های فدایت شوم که از این و آن می رسد بی مقصود نیست. ناپلئون به فتح علی شاه می نوشت که نادر مرد بزرگی بود. شما همچنین و چنان هستید. معنی این کلمه آن نبود که او عاشق ریش بلند فتح علی شاه شده بود. او می‌خواست با جلب نظر پادشاه ایران روسیه را در فشار بگذارد یا به سرزمین هند راه یابد. همه بازی‌های سیاسی صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. یک وقت سردار فاخر حکمت در قضایای حزب دموکرات اول زمان جنگ بین‌المللی نخست، رمضان 1335 قمری برابر با ژوئن 1917 میلادی، در شیراز نیمه یاقی شد و به قلعه کمارج پناه برد و قلعه را محکم کرد. فرمانفرما به حکومت فارس مأمور شد و وظیفه داشت به صورتی او را دستگیر کند و قائله را بخواباند. وقتی به شیراز رسید یک نامه فدایت شوم به سردار فاخر نوشت که با این شعر عماد فقیه کرمانی شروع می شد. گنچه دهان من بیا تنگ دلی من ببین، بی تو هنوز زنده ام سنگ دلی من ببین. سپس اضافه کرده بود که شنیدم به ییلاق رفته اید و حالا که من کمال احتیاج به مشورت شما دارم، بیایید تا کار شیراز را چنین و چنان کنیم و و و. هر کچه یه سردار فاخر بود همین شعر قشنگ را که می دید تفنگ را به زمین می گذاشت و مشتاقانه رو به شیراز می نهاد. اما سیاست خیلی بی چشم و روست. صوفیه مثلی دارند و می گویند المؤمن و فتن. آدم درویش با همه درویش مسلکی باید چهار چشم داشته باشد. دو تا در پیشانی که پیش پایش را ببیند و دو تا در پشت سر که نامردانه پس گردنی نخورد. من میگویم این روزها در سیاست و در رانندگی آدم باید چهار چشم داشته باشد. دو تا در پیشانی که دستاندازهای پیش پا را ببیند و دو تا جسارت است. در پشت ما تحت خود که کسی از عقب به او نمالد. به همین دلیل است که مردم سیاست مدار، چرب زبانی و لطایف الحیل حریف را با همان حرب رف و رجوع می کنند و تحت عنوان احتراماً با کمال علاقهی که به حسن مودت فیما به این دارم، یادداشت شما را قابل قبول نمی دانم، جواب سر بالا می دهند و حریف را با پنبه سر می برند. چه به قول ایرج، سیاست پیشگان در هر لباسند، به خوبی یکدیگر را می شناسند. سردار فاخر هم وقتی به قیافه خود می نگریست، لابد به خود می گفت که این شعر قنچه دهان من بیا ناظر به چه امری می تواند باشد. به دماغ بزرگ من یکی دو روز تعلل کرد که یک بار خبر دادند که سواران فرمان فرما قلعه کمارج را محاصره کردند. به هر حال سردار ماند و دم دست نداد که به هیچ روی مضمون مفهوم شعر را در خود صادق نمی دید و دماغ بزرگ او را از محلکه نجاست داد و برای بار دوم هم ثابت شد که اگر دماغ کلوپاترا کمی کوچکتر بود، حال دنیا غیر از این بود که امروز هست. اینکه بعضی نمایندگان دلسوز دولت‌های بزرگ صحبت از خلع سلاح عمومی یا منع آزمایش‌های اتمی می‌کنند، یک دلخوشکنک برای مردم جهان است. و همان حکایت معروف که چرچیل سیاستمدار 40-50 سال قبل وقتی که صحبت خلع سلاح بود به میان آورد. روزنامه اطلاعات 12 فروردین ماه 1311 شمسی 31 مارس 1932 میلادی می‌نویسد یکی از جرایب لندن جریان یکی از جلسات کنفرانس خلع سلاح ژنو را به طرز جالب توجهی طبع نموده است از این قرار. کمیته عمومی کنفرانس خلع سلاح پیشنهاد شوروی را در موضع خلع سلاح کامل رد کرد. نماینده اسپانیا سینیور مادریاکار پیشنهاد کرد برای آنکه نقشه پیشنهادی روس به کلی از بین نرفته باشد، آن را با پیشنهاد انگلیس باید توأم ساخت. او در تگ نطق خود قصه شیرینی نقل کرد که همه را به خنده واداشت. مؤلف این قصه مستر وینستون چرچیل یکی از سیاسیون انگلیس می باشد. بر اساس قصه وینستون چرچیل، ناطق کنفرانس خلع سلاح را به انجمن حیوانات تشبیه کرد و گفت یک زمانی شیر و ببر و عقاب و گاو نر و خرس انجمن کردند و به مذاکرات پرداختند و قرار بر آن نهادند که همه خلع سلاح شوند تا زیان و ضرری از آنها به یکدیگر نرسد. شیر چشمانش را به عقاب دوخته و گفت اول باید بال و پر را کنار بگذاریم. عقاب گاو نر را طرف خطاب خود قرار داد و گفت باید شاخ را از بین ببریم. گاو نر ببر را طرف مکالمه خیش قرار داد و اظهار داشت باید چنگال را از میان برداریم. در این موقع نماینده اسپانیا نگاه خود را به نماینده روسیه دوخته و گفت آنگاه خرس از جا برخاست و با این کلمات به مذاکرات خاتمه داد. رفقا بیایید تمام این وسایل را به کلی از میان برداریم تا من همه شما را در آغوش پرمحبت خود جای دهم. نمایندگان همه به خنده در آمدند و لیتوینوف نیز خود از ته دل می خندید. صفحه 373 کاخ بزرگان. یک روز از کاخ بزرگ هنری مربوط به مرگوزایا دیدن کردیم. این قصر متعلق به یک شاهزاده متنفذ قرن 17 میلادی به نام کانتا کوزینا بوده است و عجیبان که راهنمای ما یک استاد به نام کانتا کوزینا از احفاد همان شاهزادگان قرن 17 و 18 بود که در واقع این قصر متعلق به اجداد او بوده است. دو طاووس خوش رنگ که در چمنهای باغ می چمیدند، مرا به یاد طاووس‌های باغ‌های جهان‌نمای شیراز انداختند که 26 سال پیش، 1325 شمسی، مارس 1946 میلادی نوروز، آنها را دیده بودم. اتاق‌ها و سالن‌های بزرگ و ایوان‌ها با ستون‌های مرمرین خوش تراش و تا حدودی به سبک مشرق زمین، آفتابگیر و با صفا ساخته شده بود. تابلوهای نقاشی دیوارها و حتی در چوبی بزرگ متعلق به سال 1698 میلادی، 1110 هجری زمان شاه سلطان حسین را همچنان نگاه داشته بودند. راهنمای ما ضمن توضیحات خود جسارت است که این را بازگو می کنم. گفت این کاخها بر طبق رسوم اشراف آن روزگار مستراح نداشته است. من خیلی تعجب کردم، زیرا یکی از لازمترین وسایل زندگی وجود مستراح در خانه است، چند که در بعضی نقاط از جمله دهات کرمان آن را ضروری میگویند نه مستراح. من این حرف را یک وقت در باب کاخ ورسای هم شنیده بودم و توجیه آن برایم ممکن نبود، بلکه گاهی اوقات در هر طبقه و در هر اتاق هم کار میگذارند و آنهایی که گاهی دچار فشار اندرون شدند و مستراح اشغال بوده است خوب میدانند که چه گرفتاری هایی پیش می آید و ساختمان های جدید که مستراح های دوگانه و سگانه دارند چقدر مایه آسایش است. و من اگر جسارت نبود باز به قول کرمانی ها بلا نسبت شما می گفتم که یکی از معانی نعمتان مجهولتان همین مستراح دوبله است ولا غیر. راهنما به من توضیح داد که البته برای رفع احتیاج شاهزادگان و حتی مهمانان آنان در هر اتاق یک صندلی وجود داشت که وسط نشیمنگاه آن سوراخ بزرگی بود و شاهزاده و ارباب متمکن وقتی احتیاج پیدا می کردند، پیش خدمتی آفتاب لگن را به همراه می آورد و زیر آن صندلی می نهاد و آقا یا خانم کارش را تمام می کرد و پیش خدمت آن را می برد. چه خوش گفت هازا ما جرک الى الرابعه. اگر همین کارها را آن شاهزادگان نمی کردند، کارشان به این روزها نمی کشید. در واقع شعر شاعر ما در مورد این گونه پیش خدمت های زیبارویی مصداق می یابد، هرچند او آن را برای آفتاب لگن سر سفره گفته است. آفتابی یا آفتاب به دست، با چنین دست آفتاب بد است. خوشبختانه در تاریخ ما با همه زیر و بالاهایی که دارد، از این گونه کسافتکاری ها کمتر دیده شده است. من فکر می‌کردم آن کار معروف زل و سلطان ابتکار خودش بود که اعتماد و سلطنه از آن نام می‌برد، ولی معلوم می‌شود که او یک چیزی از اروپای قرن 17 و 18 شنیده بوده آن وقت می‌خواسته در قرن 19 در ایران آن را تقلید کند که با ریشخند تمام مواجه شده است. اعتماد و سلطنه می‌نویسد شاهزاده زل و سلطان وضو گرفتند و نماز خواندند، اما جور غریبی ادرار فرمودند. پیش خدمتی گلدان در دست داشت، دکمه شلوار را در حضور من باز کردند. پیش خدمت باشی که به ابراهیم خلیل خان موسوم است، اهلیل شاهزاده را گرفته در گلدان نهاد. شاهزاده ادرار کردند، همان پیش خدمت باشی آب ریخت، طهارت گرفت. خیلی من تعجب کردم که سال هاست، در آستانه شاه هستم، هرگز از این اعمال ندیدم. از یادداشت‌های اعتماد و سلطنه به کوشش ایرج افشار صفحه 642. گمان من آن است اینکه مستراهای فرنگی برخلاف مشرق صورت یک نشیمنگاه دارد، در واقع تقلید از همان رسم صندلی اشرافی آن روزگار باشد. این کاخ عظیم اکنون یک موزه هنری است و برای بازدید عموم اختصاص داده شده و اطراف آن را دریاچه‌های خوشمنظره فرا گرفته. اصولاً بعد از انقلاب رومانی بیشتر کاخ‌های اختصاصی و پارک‌های بورژواها و مالکین ثروتمند تبدیل به موزه‌ها و گردشگاه‌های عمومی شده است و غیر از خانه‌های خدا یعنی کلیساها دیگر خانه اختصاصی بزرگ برای کسی نمی‌توان یافت. این امر در کشورهای غیر کمونیست هم کم کم مصداق پیدا می‌کند، منتها در آنجا بانک‌ها معمولاً طبقات آسمان خراش‌هایشان از میناره و صلیب کلیساها و مساجد بالاتر زده است. اما در رومانی چون بانک متعدد نیست، کلیسا همچنان سرفراز مانده. خدا یکی و پیامبر یکی و یار یکی. صفحه 375 شب گریز. مسئله منزل در رومانی کم و بیش در شروع حل شدن است. از 2-3 سال پیش اجازه داده شده که هر کسی بتواند یک خانه تا حدود معینی وسعت برای خود به صورت ملکی خریداری کند و یک زمین کوچک برای کشت و دامداری در اختیار داشته باشد. و این گونه ارفاق ها برخلاف اصول سوسیالیسم به هر حال در بعض جمهوری های داخل خود شوروی هم بر حسب موقع و مکان گویا صورت عمل به خود گرفته، چنانکه فی‌المثل در قرقیزستان یک کشاورز قرقیز حق دارد 15 گوسفند، یک شتر، یک گاو و گوساله هایش و یک اسب برای خود داشته باشد، اما بیش از آن هرچه به دست آید مربوط به اموال عمومی و متعلق به کل خود است. در بعض جاهای روسیه فردگاهی حق ندارد بیش از 9 متر مربع اتاق برای سکونت خود بگیرد، ولی همانطور که گفتم در رومانی نه تنها موافقت با داشتن منزل شده است بلکه یک مزرعه یعنی زمین کوچک هم میتوان خرید. اما به طور کلی مردم رومانی کمتر به خرید منزل شخصی دست میزنند به چند دلیل. اولا که وقتی دولت هزاران آپارتمان ساخته و به نوبت به خواستاران تحویل می‌دهد و در ازای آن سابقا ماهیانه فقط 0.5% و اخیراً 10% میزان درآمد ماهانه هر کسی را دریافت می‌کند، چه دلیلی دارد که آدم پولی را بی جهت صرف خرید خشت و گل کند؟ فی‌المثل کسی که 1000 تومان حقوق داشته سابقا ماهیانه فقط 5 تومان و از چندی پیش ماهیانه 100 تومان بابت حق نشستن در یک آپارتمان یا خانه می‌پردازد. خانه‌ها و آپارتمان‌ها را به تناسب تعداد عائله و نوع کار کوچک و بزرگ تقسیم می‌کنند. این که اولاً، اما ثانیاً میزان درآمد آنقدرها نیست که بشود یک باری یک منزل یا آپارتمان یا زمین خریداری کرد. حقوق‌ها حداقل و اکثر برای یک زندگی عادی تکافو می‌کند. فی‌المثل یک استاد دانشگاه از 2000 تا 4000 لی حقوق می‌گیرد. هر لی حدود 4 تا 5 ریال ما قیمت دارد. در مورد مخارج، مثلا 1 کیلو گلابی حدود 3.5 لی و هر دانه لیمو ترش 1 لی قیمت دارد. نیم لی بلیت اتوبوس از این سر شهر تا آن سر شهر است. ولی یک دست لباس از 1300 تا 1900 لی و یک یخچال حدود 2500 لی قیمت دارد. این است که چون حقوق ها میزان معینی است، پس انداز غیر عادی برای خریدهای بزرگ کمتر پیش می آید. این هم ثانیاً. سالیسبری ها که آنها که مربوط به نسل اخیر هستند خود می دانند که ثبات و پایداری روزگار تا چه میزان است. آنها به چشم خود دیدند که مثلا 20 سال پیش صاحب کازینوی بندر کنستانزا که اصلا یونانی بود، در حالی که شب از سر و رویش طلا می بارید و مثل ریگ در قدم خانم‌های زیبای کازینویش پول می‌ریختند، فردای همان شب یک دست به پیش و یک دست به پس یا به قول پیغمبر دزدان توبره به پشت و جای خالی یه به مشت به طرف یونان شب گریز کرد و تازه شکرگزار بود که جان به سلامت برده است و به سرنوشت تقیعف در باکو نیفتاده است. فمن نجا به رأسی فقط ربه هم. دیگر در برابر این حوادث زنده و مسلم خیلی احمقی می‌خواهد که آدم از شکم و لباس خود بدزدد و ببرد و بخواهد خشت و گلی روی هم بگذارد. توضیح حاشیه. حاجی زین العابدین تقیوف از ثروتمندان باکو بود و سهام عمده نفت آنجا را داشت. این مرد ثروتمند آدم خیری بود، چنانکه مبلغی اختصاص داده بود که مرحوم فروغی بتواند مجله طبیعت را منتشر کند. خود فروغی در یک شماره می نویسد 2 ثلث قیمت روزنامه تربیت به همت جناب مستطاب معظم حاجی زین العابدین تقیوف دام اجلاله به مشتریان تخفیف داده شده. اما اگر بنده زنده ماندم و یاران را چنان که باید روزنامه خان دیدم، یک نفر انسان دوست دیگر مثل حاجی زین العابدین تقیوف پیدا می کنم و به همت و معاونت او قیمت روزنامه را نمره 100 دینار قرار می دهم. مجله تربیت نمره 366. او به چاپخانه و روزنامه بوشهر هم کمک می‌کرد. بازیگران کاخ سبز صفحه 342. گفته می‌شد که همیشه چند روز قبل از محرم حوض بزرگ مسجدی را در باکو خوب می‌شستند و بعد آب تازه بدان می‌بستند و آنگاه کله‌های اندارسی را آب می‌انداختند و ده روز عاشورا هر کس هر چه می‌خواست از آن شربت می‌خورد، همچون آب روان و فی سبیل الله. و چون این کاری را قبل از او یک بار امیر علی شیرنوایی کرده بود که به قول صاحب بدای البقایع در پیش ایوان امارت برکه‌ای از سنگ مرمر بود. آن را پر از شربت قند گردانیدند. مشهور است که در آن 800 کل قند به کار رفته بود. صفحه 406. باری همون حاجی زین العابدین بعد از انقلاب اکتبر روسیه و پیروزی بلشویک ها به روزی افتاده بود که در کوچه ها ته سیگار جمع می کرد و دود می کرد. فاعتبروا یا اولی الابصار.